بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة مباركة همزة مورد صحبتمون بود. در ارتباط با ثواب قرائت و فائده خوندن این سوره در نمازهای واجب صحبت شد و در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم در سوره های قبل که مورد صحبت بود مطالبی گفته شده است. آیه اول از این سوره شریفه ویل لکل همزة لمزة در جلسه قبل مورد صحبتمون قرار گرفت و به عرض رسید که در این آیه شریفه از صفت ناپسند بدگویی و شکستن افراد بی مورد پیش رو و یا پشت سر کاملا مذمت شده، به این صورت که فرموده است ویل برای کسانی است که اینچنین باشند. در ارتباط با کلمه ویل گفته میشه که یعنی تقبیح و مذمتی است برای کسانی که این صفت رو داشته باشند. بعضی از تفسیرها این مطلب رو گفتن که ویل به عنوان تقبیح هست در کار ناپسند. کسی کار ناپسندی انجام داده گفته می شود ویلندک. با این تعبیر تقبیح می شود کارو، بد کردی، کار زشتی کردی. و نیز گفته شده ویل به معنای کوهیست در دوزخ در جهنم که بعضی گرفتارند به این صورت که در ارتباط با اون کوهی که محل عذاب خاصی است مبتلا می شوند و کلمه ویس برای تسخیر است. ویس با سین یعنی وقتی شخصی یا کاری را بخواهد کسی بگوید کار کوچکی است، کار ناچیزی است، اونجا عرب با کلمه ویس برخورد میکنه. ویسون له لک و امثال ذلک. و وقتی که در کاری بخواهد حالت ترحم داشته باشد و خیرخواهی، اونجا ویح با هجیمی گفته میشه. این ترتیبی که عرض کردم در بعضی از تفاسیر نقل شده، ویل و ویس و ویح. ویل برای تقبیح و ویس برای استصغار و کوچک شمردن، ناچیز شمردن، نه به عنوان مذمت، ناچیز. و وی هم در مورد ترحم در ارتباط با کاری کسی سؤالی میکند به عنوان ترحم و خیرخواهی و محبت، این کلمه به کار برده میشه. وی گفته میشه وی هنلک، یعنی خیر برای تو باشه، یعنی حال ترحم در ارتباط با فرا گرفتن مطلبی که سوال کردی و یا هر چیز دیگری. و این چنین است که در مورد ترحمه. بنابراین ویلون لکل همزت لومزه. به اضافه معانی که روزهای گذشته نسبت به ویلون لکل همزت لومزه به عرضتون رسید که تکرار کردیم و مذمتی است برای کسی که دارای این صفت باشه که بشکند افراد را به صورت‌های مختلفی که گفتیم، این تذکر بی‌مورد نیست که حتی این صفت ناپسند است گرچه انسان در حالت شوخی این برنامه رو داشته باشه. گاهی جدی در حالت یک عناد و حقد و کینه و حسد انسان قرار گرفته و در ارتباط با فردی به صورت نادرستی عیب جویی میکند و بدی او را میگوید به گونه های مختلف و به جد، که اساس مطلب به این صورته. ولی توجه به این جهت هم مناسب هست که داشته باشیم اگر به صورت شوخی بشکند کسی را، عیبشو بگوید، اون حال حقد و کینه و حرص حسد هم نباشد، باز هم نادرسته و صحیح نیست این کار. و تعبیر لطیفی است که بعضی صورت مثال گفتن که گفته میشه که فلانی رو اذیت کردی با این شوخی ها که کردی، میگوید خب شوخی کردم دیگه. بعد تعبیر لطیفی که گفته شده، گاهی هم شاید عرض کرده باشم، در جواب شوخی کننده میگوید که شوخی کردم، مثل این است که کسی با میخ بزند به چشم کسی با چوبی با وسیله ناراحت کننده، بعد گفته بشه که چرا این کار کردی؟ میگه شوخی کردم. بالاخره چشم درد گرفت، اون ناراحت شد. و لذا وقتی این مورد در شوخی مسئله‌ای ندارد که طرف اذیت نشه، راضی باشه، مشکل نداره. و شوخی‌های مناسبی است که اگر چنانچه اون حالت شوخی در ارتباط با جمعی که هستن مشکل نداشته باشد، همشون برنامه‌شون این و گناهی هم در کار نیست، مسئله نیست. اما اگر چنانچه خیر به گونه ای باشد که با همون شوخی این کار کرده ولی طرف اذیت شده بالاخره و ناراحت میشه، باز هم مناسب نیست. در هر حال از صفتهای ناپسند است چنین حالتی داشتن، و بسیار بسیار لازم است که انسان به خودش برسه. و در ارتباط با همین ویل لکل همزه لمزه که گفتیم طعن زدن، شکستن در ارتباط با دیگری، به این گونه برخورد داشتن، در قرآن کریم هم این لغت استعمال شده. در مواردی این لغت در قرآن کریم هم آمده، و در قرآن هم در آیه‌ای که به عرضتون میرسد به معنای عیب است، عیبگیری. از اون آیاتی که در این مورد مناسبه که عرض کنیم آیه 58 سوره مبارکه توبه، و من هم من یلمز و کف صدقات فان اعطوا منها رضوا و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. اینجام که کلمه لمز به کار گرفته شده، پیامبر ما جمعی وضعیت جون اینه که اگر چنونچه اونچه از صدقات میرسد تو به اونها بدهی، اینو راضی میشم، و اگر چنونچه نه از صدقاتی که رسیده از اطراف و اکناف و افراد به عنوان صدقه چیزی آورده اند به اونها ندهی، اینها ناراحت میشن، یلمزوک یعنی عیبگیری میکنن بر تو که چرا به اونها ندادی. این کلمه لمز، و من هم من یلمز و کف صدقات. اون وقت در ضمن حدیثی هم در این مورد نقل شده است که در تفسیر شریف نفحات الرحمن که از تفاسیر خوب است، حدوداً تفسیر ممتازی است، از تفسیر قمی نقل میکند که لما جاءت الصدقات جاء الاغنیا و ظنوا ان رسول الله یقسمها بینهم فلما وضعها فی الفقراء تغامزوا رسول الله و لمزوه و قالوا نحن الذی نقوم فی الحرب نقوم فی الحرب و ننفر معه و نقوی امره ثم یدفع الصدقات الذین لا یعنونه ولا یغنون عنه شیئا. این حدیث به این صورت نقل شده است در تفسیر قمی که وقتی صدقات رو می آوردن برای پیغمبر اکرم، اغنیا می آمدن برای اینکه چیزی نصیبشون بشه. پیغمبر اکرم هم صدقات بود ولی به اغنیا نمی دادن، فقط به فقرا می دادن. اغنیا ناراحت می شدن، می گفتن دو کاری دیگه ما کمکیم، چنینیم چنانیم. آره ایشان فقرایی که کمکی هم نمیتونن باشن در جریان رو به او میدهد، عیب میگیرن تو را. پس لمز به معنای عیب گیری در قرآن کریم طبق اونچه که تفاسیر گفتند و از احادیث هم استفاده میشود به همین معنای طعن آمده. و همچنین آیه دیگری هست که ولا تلمزو انفسکم، یعنی نسبت به یک دیگر خیانت نکنید، طعن نزنید. در این آیه شریف هم این لغت آمده. در هر حال ویلون لکل همزت لمزه نتیجه این می شود که تقبیحیست برای کسی که دارای این صفت باشد، یعنی صفت عیبگیری بی مورد. یه روز گذشته عرض شد که عیبگیری که به مورد باشه، به جا باشه، که موارد خاصی است، اون به جای خودش محفوظ هست. گاهی لازم می شود عیبگیری. جمعی به گمراهی می افتن اگر عیب طرف گفته نشود و مسائل دیگری. غیر از اون موارد استثنائی این صفت، صفت بسیار زشتی است که انسان حالت عیبجویی را داشته باشه. در ارتباط با همین آیه شریفه جمعی هم چنین معنا کردن غیر از اونچه تا حالا گفتیم. ویلون لکل همزت لمزه، یعنی وای بر کسانی که اینها سخنچینی میکنن، که اون کلیات قبلی سخنچینی را هم شامل میشه، حرفای گذشته به یک معنا، ولی به خصوص در ارتباط با سخنچینی معنا شده. نمیمه، وای بر کسانی که همزه هستن، لمزه هستن، یعنی وای بر کسانی که سخنچینی میکنن. سخنچینی یعنی نقل سخن کسی در ارتباط با کسی که سخن در ارتباط با اوست، برای به هم ریختن محبت و برای ایجاد اختلاف و برای اینکه الفتشون رو به هم بزنن، برای فساد. این سخنچینیست. گاهیست کسی نقل میکند سخن کسی را برای انسانی که در ارتباط با اون بوده. پشت سر شما فلانی چنین گفت، پشت سر شما فلانی چنین حرف زد، ولی این کاری که میکند به عنوان این نیست که میخواد فساد درست کنه، میخواد به عکس این که فساد درست کنه جلو فساد رو بگیره. میخواد طرف بدانه که مطلب چی بوده، بعد مراقب باشه در مقابل چنین فتنه‌ای که ممکن است در این بدگویی این شخص به وجود بیاد بیاندیشد، در ارتباط با اون جریان مراقبت بکند، مواظبت بنماید. اون هیچ مشکل نداره که هیچی، خوبم هست، به جام هست و به موردم هست. اما اگر چنون چه خیر به این صورت بود که به نیت فساد بود، این می شود سخنچینی. پس این کلمه رو باید حتما در نظر داشته باشیم که اگر چنون چه به نیت اصلاح انسان سخنی را که در ارتباط با کسی گفته است به اون میرساند تا متوجه باشد برنامه از چه قرار است و چه باید بکند، اون مشکلی نداره. اما اگر چنون چه به عنوان این که مذمت از اون گوینده بکند و بین او و این شخص ناراحتی ایجاد کنه، ایجاد فساد بشه، به نیت نادرست این کار را میکند، اینجاست که میشود سخنچینی. و این سخنچینی بسیار بسیار زشت است، از صفاتی است که در بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام آمده است که چنین شخصی از شرورترین افراد، از افراد بسیار بسیار شر است و جایگاه او با این کارش اگر توبه نکند و اونچه باید در توبهش رعایت کند رعایت نکند، آتش و دوزخ خواهد بود. در ارتباط با این مسئله سخنچینی یکی دو تا حدیث به عرضتون برسد که بیشتر توجه داشته باشیم که خدای نکرده غفلت نکنیم و بعد در ارتباط با چنین برنامه های ناراحتی برای خودمون درست کنیم. در حقیقت در مسئله سخنچینی از روایاتی که در بیانات معصومین علیه السلام آمده است، یکیش اینه که سخنچینی موجب عذاب قبر میشه. از چیزایی که سبب عذاب قبر میشه یکیش سخنچینی است که آقا از تعمیر علیه السلام فرمودن به حدیث در جلد 75 بهار شریف هست و صفحه 265، عن علی علیه السلام عذاب القبر من النمیمه والبول و عذب الرجل عن اهله، که فرمودن عذاب قبر از چند چیزه، منشأش چند چیزه، یکیش بول است، یعنی از نجاست بولی ادرار پرهیز نداشتن و لا یبالی بودن، گفته معروف لا یبالی بودن، باکی نداره، با نجاست ادراری لباسش نجس شده و امثال ذلک بدنش نجس شده خیالش نیست و مشکلی نداره براش. خیر. و همچنین در حدیثی تعبیری که اینجا رسیده، حدیث دیگری به این ترتیب هست که سوء الخلق مع اهله، با خانوادهش بدخلقی کنه، گاهی هست تندی میکنه، یه بدخلقی داره که به مورده، به جاست، اون مسئله آخریست. خلافی مرتکب شده است که جا دارد با او بدخلقی بشود، ولی اگر چون نه کاری نشده ولی بدخلقی میکنه، بهانه گیری میکنه، بدخلقی داره، این موجب فشار قبر میشه. و دیگر مسئله نمیمه است، سخنچینی، سخنچینی موجب فشار قبر میشه. و از احادیثی که در این زمینه مناسب هست به عرضتون برسد این است که در ارتباط با مسئله سخنچینی در جلد 75 بهار شریف صفحه 263 حدیث 2، عن صادق علیه السلام قال بینا موسی بن عمران یناجی ربه، حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام مشغول مناجات بودن با خدا، از را رجلا تحت ظل عرش الله عز و جل، در اون حال مناجات دیدن که یه شخصی زیر سایه عرش قرار گرفته. حالا زیر سایه عرش قرار گرفته یعنی عرش بر او احاطه پیدا کرده به گونه خاصی که نشانه خوبی اوست، که از کلمه بعدی استفاده میشه. دیدن که از را رجلا تحت ظل عرش الله عز و جل، فقال یا رب من حاضر لذی قد ازل لهو عرشک، این کیه که عرش بر او سایه افکنده، مورد عنایت خاص قرار گرفته است. فقال هذا کان بارن به والدیه ولم یمش بنمیمه. این دو تا صفت خوب داشته، یکی این که به پدر و مادرش احسان میکرده، با پدر و مادر به خوبی رفتار میکرده، که خب میدونیم از اون صفتهای بسیار بسیار خوبه. حالا زنده باشن، فوت شده باشن، فوت که شده باشن، باز احسان به اونها به این است که انسان برای اونها خیراتی هدیه بکنند، کارهای نیک را برای اونها هدیه کنند. زنده باشن به صورتهای مربوط به خودش، و در هر حال به پدر و مادر محبت کردن، این از صفتهای بسیار ارزنده است که آثار عجیبی برای انسان خواهد داشت. مکرر خاطرم میاد در این زمینه این نکته لطیف تفسیری رو عرض کردم که در تمام کارها خداوند متعال به بندگانش دستور میدهد که نسبت به دیگران عادلانه رفتار کنید، ظلم نکنید. همینقدر انسان ظلم نکند مشکل نداره، اگر خواست خوبتر عمل کند احسان کند، یعنی به اضافه این که عادلانه رفتار میکند، نه محبت هم میکنه، احسان میکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء و المنکر. ولی نسبت به پدر و مادر هیچ کجا نفرموده عادلانه عمل کنید، بلکه از اول فرموده است نسبت به پدر و مادر احسان کنید. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. این نکته من تو این تفاسیری که معمولا مراجعه به تفاسیر داریم فقط در تفسیر تبیان دیدم، که در تفسیر تبیان شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این نکته آمده که در ارتباط با پدر و مادر نفرموده است هیچ کجا که با پدر و مادر عادل باشید، اگر خواستید بهتر عمل کنید احسان کنید، خیر از اول احسان کنید. این یکی، یک صفتش اینه. صفت دوم این کسی که در ظل عرش الهی قرار گرفته است، صفت دومش اینه که اهل سخنچینی نبوده. هیچگاه به عنوان این که بین دو نفر فساد درست کنه، بین دو نفر نابحق ایجاد ناراحتی و اونچه ناپسنده است به وجود بیاورد، برای این که اختلاف درست کنه بی مورد بی جا دارد سخن چنی میکند، هرگز اهل چنین کاری نبوده. این صفت ارزنده احسان به پدر و مادر و این که سخن چن نبوده است، سبب شده است که این انسان فی ظل عرش الله به نظر شما دیده شده در این حال مناجاتتون. فقال یا رب من هذا الذي قد ازل له عرشک. فقال هذا كان بارا بوالديه ولم يمش بنميمه. بنابراین این چنینه که خیلی این صفت صفت زشتی است سخنچینی، و باید مراقب باشد انسان که گرفتار چنین چیزی نشه. و یک جمله لطیفی هم از آقا از تعمیر علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودن به یک کسی که سخنچینی کرد در ارتباط با جریانی، نامه نوشت به حضرت. در اون نامه نقل قول کرد که فلانی پشت سر شما چنین گفته، مثلا سخن چنین کرد. بعد حضرت نامه رو که خوندن بهش گفتن که اگر تو راست نوشته باشی، راست بگویی، من خودم دشمنتم، چون سخن چینی کار بدیست. و اگر دروغ گفته باشی مستحق کتکم هستی، عذابت میکنیم، عقاب داری. اگرم مایل باشی ما تحقیق نمیکنیم، به تعبیر من تا هم دیگه از کار نکن. گفت آقا همین آخرش باشه، خوبه همین آخرش باشه، شما تحقیق نکنین ما هم دیگه از کار نمیکنیم. عبارت حدیث اینه، در همین جلد 75 بهار شریف صفحه 266 این چینه که در چنین جریانی حضرت چنین فرمودن، یا هازا، به این شخص کتاب کردن، فرمودن ان کنت صادقا مقتناک، اگر راستگو باشی من خودم دشمنتم، چون از سخنچینی معلوم میشه به نیت فساد کار کرده دیگه. اگر به نیت این که گزارش میخواد بده به حضرت که آقا چنین پلیس سرتون گفته، این آدم بسیار بدیست، هوا خودتون داشته باشین، امثال ذالک، این بسیار کار خوبی هم بوده، ولی وقتی به نیت فساد و ایجاد اختلاف این کار رو بکند چی میشه؟ میشه سخنچین. حضرت سخنچین رو دوستش ندارن و دشمنش دارن. ان کنت صادقا مقتناک، مقت یعنی غضب، مورد غضب من هستی. و ان کنت کاذبا عاقبناک، اگرم دروغ بگی که عقابتم میکنیم، کتکتم میزنیم. و اگر چنانچه، و ان شئت و ان احببت، بعضی از نسخه اینه، و ان احببت القیله، اگرم خواسته باشیم ما صرف نظر کنیم، اقاله کنیم، نادید بگیریم این کار تو را، اگرم این کار میخوایی بکنی میکنیم، نادید میگیریم که دیگه تو این کار نکنی. قال بل تقیلنی یا امیر المومنی، گوه همین آخرش باشه، اقاله کنید و بله من هم دیگه از کار رو یعنی نمیکنم. بله، بنابراین از صفت های بسیار بسیار زشت است این که انسان این حالت رو داشته باشه. خیلی بجاست که انسان از خودش غفلت نکنه. من گویا عرض کردم که اگر تمام مردم خوب بشن، انسان خوب نشود، ضرر کرده. اگر همه مردم بد بشن، انسان خوب بشه، سود برده. لذا جا داره که انسان از خودش غفلت نکنه و در تزکیه و تربیت خودش جدی و کوشا باشه. حالا اگر کسی سخنچینی کرد، مرحوم علامه مجلسی بعد از نقل مطالبی در این بحث تذکرات بسیار لطیف و به موردی که به طور اکثر هم اینچین است و حرفای ایشان حرفاییست که بسیار پسندیده است و مفید است، خدای رحمتشون کنند. ایشان فرمودن که اگر کسی سخنچینی کرد، تکلیف انسان در مقابل این سخنچینی چیه؟ گفتن که چند تا تکلیف داره انسان. یک این است که اگر چنانچه کسی سخنچینی کرد، تکلیف اول این است که انسان در ارتباط با این سخنچین اینجور نباشه که تصدیقش کنه. اگر چنانچه کسی سخنچینی کرد، تصدیقش نکنه. چرا؟ چون نفس این سخنچینی که تکرار کردم، سخنچینی وقتی است که به نیت نادرست باشه، به نیت افساد باشه، نفس این سخنچینی فسق آور است. این طرف شده فاسق، شده گناهکار و فاسق. حالا که شده فاسق، فاسق رو نباید زود تصدیق کرد. قرآن می فرماید اگر فاسقی خبری برای شما آورد، زود به حرفش نکنید که خیلی وقتا مایه پشیمانی میشه چون فاسق است و ممکنه دروغ گفته باشه. پس تکلیف اول اینه که انسان تصدیقش نکنه. حالا تحقیق بشه، طبعا تحقیق بشه، با به صورت تجسس نباشه که حالا عرض خواهم کرد، معلوم بشه که راست گفته، انسان یه تکلیفی در مقابلش پیدا کنه، مسئله دیگریست. و الا به صرف این که این آمده این حرفا رو داره میزنه انسان تصدیقش نکنه. این یک، تصدیق نکنه. دوم، در ارتباط با این نمام و سخنچین نصیحتش کنه. پس تکلیف اول این که تصدیق نکنه به حکم آیه قرآن. چرا؟ چون این انسان شده فاسق و در ارتباط با شخص فاسق جا ندارد که انسان وقت او خبری آورد تصدیقش کنه. تا او گفته، چون او گفته تصدیقش کنه، چون این فاسق شده. دوم این که نصیحتش کنه، تذکر بهش بده که این کار شما کار خوبی نیست، این کار شما کار پسندیده‌ای نیست و دیگر این کار نکن، تکرار نکن این کار رو. نصیحت کردن این شخص، این ها به حکم خود قرآن که قرآن می‌فهمد وامر بالمعروف ونه عن المنکر، به خوبی امر کنید و از منکر و اون چه نادرست است نه کنید افراد را، لذا نصیحتش کنه. سوم این که دوستش نداشته باشه، به همون نسبت و در همون موقعیتی که هست مورد علاقش نباشه، به خاطر اینکه خداوند به او علاقه نداره و از مدارک استفاده میشه که مورد بغض خداوند متعال است و چون این چنین است جا ندارد کسی که مورد بغض خداست انسان او را دوست داشته باشه. بنابراین سوم این که دوستش نداشته باشه. چهارم، اون کسی که این مطلب را سخنچین از اون نقل کرده است اینجور نباشه که انسان نسبت به او سوء ظن پیدا کنه، بعد اگر مشخص شد چه برنامه باید داشته باشد، چه تکلیفی دارد، حرف دیگریست. اما به صرف نقل این شخص که معلومم نیست راست میگه دروغ میگه، درست است درست نیست، به اون طرف بدبین بشه، سوء ظن پیدا کنه. در این مورد هم قرآن کریم میفرماید اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بپرهیزید از بسیاری از گمان ها. خیلی لطیف از جهت خاصی همه آیات شریف قرآن لطیفه، گاهی بعضی از قسمت هاش انسان متوجه میشه و متذکر میشه. بعد میفرماید از بسیاری از گمان ها فاصله بگیرید چون بعضش نادرسته. ان بعض از ظن اسم، برای که بعضش نادرسته شما گرفتار همون نادرستی نشوید، گرچه خیلی از این سوء ظنام درسته ولی بعضش نادرسته، اما شما نمیدونید این از کدومشه، بعضش هم نادرسته. جا دارد از همش پرهیز کنید تا وقتی که حساب شده کار کنید، تا وقتی که با دقت کار کنید. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بنابراین این هم تکلیف چهارمی که انسان در نظر داشته باشد در برخورد با کسی که سخنچینی میکنه. و دیگر این که انسان تجسس نکنه، حالا چون چنین گفت من برم دنبال تفحص و تجسس. حالا گاهی انسان این حرفا رو که در نظر نمیگیره هیچی، سخنچین آمده سخنچینی میکنه، آدم وادارش میکنه که این بیشتر سخنچینی کنه، میگه خب دیگه چیزی نگفت، حرف دیگه چیزی نزد، حالا این جلسه هیچ چیز، تو جلسات دیگه چیزی نگفته، اما هرچی یادته بگو، هی وادارش میکنه که اون بگه چیزو اینم چنین و چنان بعد عمل کنه. خیر، بلکه تجسس نکنه، ولی مشخص شد تکلیفش چیه، مسئله آخریست. و از پنجم اینکه تجسس نکنه، باز به حکم قرآن کریم که میفرماد تجسس نکنید بلا تجسسو. و اون وقت در این مورد یک داستانی نقل میشه که حضرت موسی رفته بودن برای مناجات با جمعی به عنوان که بارون بیاد، قحط سال بود و بارون بیاد و به عنوان مناجات رفته بودن که بعد مستجاب نشد دعا، جمعی و دعا کردن خبری نشد، پروردگار را چی شد خبری نشد، دعا کردیم و خداوند فرمود که یک سخنچین تو شما هست، به خاطر این سخنچینه که این صفت زشت رو داره دعای شما مستجاب، به خاطر اینجا. خب خدایا بفرما که ما پیداش کنیم بیرونش کنیم از جمع. خداوند فرمود خب اگه من این کارو بکنم همون زمینه سخنچینی میشه که باز من این کار کرده باشم، اینه که معرفیش نمیکنم. و چیکار کردن؟ قرار بر این شد که همشون توبه کنن از گناهشون و از سخنچینی به خصوص هم مطرح شده قاعدتا، همشون توبه کنن. همه توبه کردن، اون سخنچین هم ضمناً توبه کرد و باران رحمت پروردگار نازل شد. پس معلوم میشه که مسئله سخنچینی تا اینجا کارش مشکل هست. اون وقت نکته آخر که شاید ششمین تکلیف باشه از اینو که تا حالا گفتم، که باز برای دیگری نقل نکنه که فلانی به من گفت که فلانی پشت سر من چنین گفته و چنان گفته، چون اگر این کار بکنه خود همین یک سخنچینیست که به دیگری میگوید که شما بدان که فلانی پشت سر من چنین گفته، این نقل رو فلانی گفت. خود این نسبت به اون کسی که نقل کرده که کار بدی کرده یک نوع سخنچینیست که او ملاک سخنچینی درش هست، این کار رو نکنه. علایالن پس مسئله سخنچین و سخنچینی با رعایت این مسائل باید برخورد بشه. و آدمی هم که سخنچینی میکنه باعث سخنچینیش چند چیز میشه. گاهی میشه که جهت این که سخنچینی میکنه میخواد شخص رو بکوبه دیگه، میخواد بکوبه سخنچینی میکنه که پیش این کوچک بشه و چنین بشه و چنان بشه، نیتش اینه. گاهی نه، به اون خیلی کار نداره، میخواد خودشو پیش این شخصی که برای این سخن دیگری رو آورده عزیز کنه، گاهی میخواد خودشو پیش او عزیز کنه. گاهی روی محبت به این طرف به خیال خودش این کار میکنه، ولو که همون نیت فساد رو داره، چون اگر اینجا مورد فساد نباشه، نیت فساد نداشته باشه، مشکل نداره که خوبم هست، بسیارم خوبه، میخواد برای اینکه جلو فتنه رو بگیره. نتیجه این شد که ویلون لکل همزت لمزه، اون چه امروز بیشتر در ارتباط با این جمله به عرضتون رسید، معنای ویلون لکل همزت لمزه که بسته سخنچینی بود، جمله آخری که عرض کنم که آیات شریفه قرآن یک باطنی داره، خیلیش بسیاری از آیات یک باطنی داره، غیر از اون که از ظاهر استفاده میشه یک بطنی داره، تأویلی داره که اون تأویل در انحصار ائمه معصومین علیه السلام هست و بحث خودش رو داره مفصل. در تأویل این آیه شریفه ویل لکل همزت لمزه حدیثی از حضرت صادق علیه السلام ظاهرن حضرتی دکال عرض میکنم براتون، فرمودن این شکننده ها و عیب گیرنده های بی جهت نادرست که معنی همزه و لمزه گفتیم شکننده هم از میکوبه، میخواد بشکنه افراد را، تأخیر کنه، یعنی دشمنان اهل البیت علیهم السلام که نسبت به جایگاه ائمه معصومین علیهم السلام چنین برنامه‌ای داشتن و حق معصومین رو گرفتن و مقامشون رو غصب کردن. وای بر اینها که شکستن حق معصومین علیهم السلام را، کنار زدن و خودشون را به جای اونها گذاشتن و بسیار بسیار جنایت بزرگی مرتکب شدن. و در این مورد حدیثی هم که رسیده است اینه که در به اصطلاح همین کتاب شریف تأویل آیات هست و در کتب حدیثی و تفسیری هم آمده. و من از این کتاب تأویل آیات ظاهره، آیات طاهره عرض میکنم و همچنین بهار هم جلد 24 صفحه 309 داره که جناب محمد ابن سلیمان، سلیمان دیلمی میگوید که قلت لابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام پرسیدم معنای بیلون لکل همزت لومزه چیست؟ حضرت فرمودن الذین همزو آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم حقهم و جلسو مجلسن، حق اینها رو نابود کردن و جایگاه اونها رو گرفتن و جایی که جای اونها بود اینها غصب کردن. اینها هستن که وین لکل همزت لمزه، این هم تعبیل. پس تا حالا جمله اولی که در ارتباط با این سوره مبارکه هست این ره حدودا اون چه در تفاسیر و آیات و روایات مربوط بوده اهمشو به عرضتون رسوندم با این مقدار که صحبت شد. و واقعیت هم اینه که چقدر بر اینها باید گفت وای و ویل و هلاکت برشون باد که عجیب ظلم کردن، بر جهانیان ظلم کردن، ظلم غیر قابل جبران کردن، بعدم ظلمی که اصلا به وصف نمیاد. واقعا پیغمبر اکرم و خاندان پیغمبر اکرم و که خود اینها هم به فضائل اینها سخت معترف هستن، وقت کار به اینجا برسه ظلمی بکنن که آقا امام حسین علیه السلام فرزند پیغمبران با جمع عزیزانشون جریان عاشورا و کار به جایی برسد که حالا من به دلم اینجور آمد که عرض کنم که اون ظلمی که اون ظلم بسیار بسیار بین همه این ظلم هایی که شد و در عاشورا انجام شد یکی از اون ظلم هایی که اصلا قابل توصیف نیست مسئله اسارت شد. خیلی حرف که جمع خاندان پیغمبر، این زنانی که حقیقت عفتن، حقیقت عصمتن، اینها رو اسیر کنند و از شهری به شهری و از دیاری به دیاری، و اصلا تعجب میکنه انسان چجور حرفشو بزنه. و از مسائلی است که قابل انکار نیست، یعنی اینجور نیست که یک تاریخ نوشته دو تا تاریخ نوشته و به نتیجه جمع قلیلی گفتن. خیر، از قطعیات تاریخ اسلام این است که مسئله اسارت در جریان عاشورا به این صورت مطرحه. از کربلا به کوفه و بعد از کوفه به شام و بین راه ها و مسیر ها و این زن ها یه حقیقت عفت، اینها بالای شتر ها و در مقابل چرت کنه مثلا پناه خدا. چقدر صحیح گفته این شاعر، بگوید لا از هک الله سن الدهر ان زهکت و آل و احمد مظلومون قد قهر. میگه جا داره که دندون روزگار، دندان روزگار نخندد هرگز، یعنی جا داره که انسان ها خنده به دهانشون نیاد. لا از هکالله سنت دهر این زهکت. چرا؟ چین که خاندان پیغمبر از لوم واقع شدن، به اسارت کشنده شدن، چنون با اینها برخورد شد که گویی گناهی کردن که این گناه قابل بخشش نیست. اگه کسی گناهی کرده که قابل بخشش نیست، چطور باید برخورد بشه با این عزیزان؟ اینجور برخورد کرد. لذا باید الالعبد گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. لا تك الله سن الدار إن زهكت وآل أحمد مظلومون قد بهروا مشردون نفوا عن أغر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. از اون موارد بسیار سخت اسارت وقتی بود که بی بی دم دروازه کوفه ببینن سر عزیز و عزیزانشون بالای نیزه های حیوان. یا لم نسبت کمال
زینب که چه بنده بی اختیار بود، زینب که چه بنده بی اختیار در راه دین حسارت او افتخار اوست. هر جا که می رود پی احقاق حق رود، ترویج دین احمد مختار کار اوست، ترویج دین احمد مختار کار اوست. بر ضد ظلم کوشد و احیاء عدل و داد، برنامه قیام حسین شعار اوست، برنامه قیام حسین شعار اوست. کو دیدی که صورت او دیده بی حجاب، کو دیده ای که صورت او دیده بی حجاب، عفت حجاب و شرم و حیا پرده دار او. جانم به فدای تو بی بی، کو قدرتی که معجر و خلخال او برد، کو قدرتی که معجر و خلخال او برد. او اسمت خدا و خدا و یار اوست، او اسمت خدا و خدا و یار. گفت و شاعر بی بی جان حجب و حیا نشست در سایت، سایه تو ندیده هم سایت، سایه تو ندیده هم سایت. اسمت مزارش دختر علی، پروریده دامان مادری که صورت از کورم می پوشد. ای اون دانای عشق ریزد به یاده تسکین قلب و روشنی شام تار اوز، یک شب نشد نماز شبش ترک و این حدیث از زاده برادر والا تبار اوز. فقط یه شب نماز جلدش هستم بی بی، شاید دیگه رمق به زالاج نمونده بود. تازه باید گفت چقدر مهم بگه زنده بود بی بی و نماز رو خون بعد از گذشت روز عاشورا. اما شد شیر بر یزید ستم گردنی عزیز، شد شیر بر یزید ستم گردنی عزیز، قربان بانوی که چنین اقتدار اوست. اسارت بر بودن چند بیتی رو عرض کردم، حالا برو بی بی گریه گمی نماز خیش نشسته نخونده بودم و خوندم قنوت بازوی بسته نخونده بودم و خوندم اسیر دست لعیم و نگشته بودم و گشتم، دعا به ناقه آریان نخونده بودم و خوندم. دلهای آماده خجالت نگشید، هر جور میتونی در زدم کنید، به دوش جسم دو دختر نبرده بودم و بردم، به دوش جسم دو دختر نبرده بودم و بردم، زکین سنگ زشابی نخورده بودم و خوردم. حسین جانم به قتل گه به من و دخترت چه شدم، دیدی که زنده زنده کنارت نمرده بودم و مردم. ای وای ای وای زینب کجا و بدن چنین عبیم جلال، به شب میان بیاب و نرفته بودم و رفتم، به جزد جوی یتیم و نرفته بودم و رفتم. وای وای بروی خاک خراب نخوبه بودم. خدا اگه ببینیم جا داره تو خدا یعنی کجا بخرم خاک خرابم. وای 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 در روی خاک خراب نخفته بودم و خفتم به کوفه گوشه زندان نرفته بودم و رفتم. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای به شرکیان بیاب و نرفته بودم و رفتم به جستجوی یتیم و نرفته بودم و رفتم به روی خاک خراب نخفته بودم و خفتم به کوب گوشه زندان نرفته بودم و رفتم. کدام کوفه این کوفه ای که وقتی امیرالمومنین داشته عزیزه ای بوده دختر علی حالا این چنین با او رفتار کنم. به کوفه گوشه زندان نرفته بودم رفتم اون چنون سخن را نیکرد مردم و ممری اومدن عمید الله چه نشستی اگه خطبش تموم بشه مردم برد میشورن گفت برید آرامش کنید. عمید الله کدام دست با قدرتی مقابل داری بیبی قرار بگیره گفت بس یه راه داره خیلی علاقه به برادرش داره بری سر حسین جو براش ببری. یه وقت شدی صدای آشنا بیا سر و از محمل بیرون کت بیری سری بروی نیز دید. ای وای ای وای یا هلال نفس جان به کمال یه بر صورت که خون گرفته یه بر صورت که خاکستر گرفته یا هلال نفس جان به کمال غال و غزم و ابنا غروب و با تبهر یا شجیه فاد شاید معنی این باشه دلاز همه چی رو بگی بگردم اما گمون نگی گردم سر تو مالا لیزه ببینم سر